فحشکاری میکنند، این فحش میده، اون هم جوابش رو میده، به این اصطلاحاً تساب میگویند، یعنی هر کدام دیگری رو سب و دشنام میده. این رو ابتدا گفته باشیم که دشنام غیر از اظهار براءت و بیزاریه. اگر حضرت امیر یارانشون رو از اینکه به دشمن ناسزا بگن نهی میکنه، ناسزا گفتن مقوله است که نوعی بی‌عفتی در کلام هست و نداشتن نزاکت در گفتار، ولی براءت یک موضع اعتقادی و مکتبی هست. اظهار براءت از دشمنان خدا و رسول و قرآن امر لازمی هم هست. تبرا و تولا از واجبات دینی و از فروع ماست. در قرآن کریم هم خدا هم از عده براءت جسته، به پیامبر هم فرموده که از عده براءت بجویند. از ویژگی های حضرت ابراهیم هم به عنوان اسوه این رو ذکر میکنه که از مشرکان زمان خودشون تبری جستن، براءت کردن، غیر از دشنام دادنه. و همچنین لعن باز فرق میکنه با دشنام و سب. لعن کردن به دشمنان خدا و دشمنان دین باز این اشکال شرعی نداره. خود خدای متعال در آیات قرآن عده‌ای رو لعنت کرده، شیطان رو لعنت کرده، منافقین رو لعنت کرده و کسان دیگه‌ای که اینها ملعونون هستن از زبان خدا و رسول و انبیا و فرشتگان الهی. اون سب و دشنامی که حضرت امیر نهی کردن، اون حرفای زشت تحریک کننده است که افراد رو به مقابله به مثل وامی داره که اونها بد میگن، فحش میدن و این کینه و کدورت میاره. در تمثیل جالبی در ادبیات ما هست که دهن خیش به دشنام میالا هرگز، کین زر قلب به هر کس بدهی باز دهد. منظور این تمثیل اینه که خب انسان اگر یک پول تقلبی به کسی بده، اون کس که نگه نمیداره، اون رو برمیگردونه به خود انسان. دشنام و فحش دادن هم این شکلیه. کسی که فحش بده فحش میشنوه. از شعرهای ناصر خسرو هست که آنچه خواهی که مدرویش مکار، آنچه خواهی که نشنویش مگو. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چون رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، بجز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. زبلای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی.
امیدواریم دفتر زندگیامون پر باشه از کلمات و جملاتی که مهر و دوستی رو به قلبامون هدیه میده. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه رحمت بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
در مذهب ما کلام حق ناده علی،
ناده علی،
طاعت که قبول حق شود یاد علی،
یاده علی.
در مذهب ما کلام حق ناده علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو.
محمد رسول الله،
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. آیه کوتاهی است در قرآن، 199 اعراف، اما مشتمل بر همه اصول اخلاقی و رمز موفقیت جامعه، به ویژه مسئولین اداره کننده های امور فرهنگی جامعه. این آیه به رسول خدا فرمان می‌دهد سه کار رو انجام بده: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. شاید اینطور بشه معنا کرد، کسانی که در راستای تأیید انسان نیستن سه دسته هستند. یه وقت کسی ما رو قبول داره، خب هیچ، اما اونایی که ما رو قبول ندارن یا خطاکارن، بعد میفهمن اشتباه کردن، یا ناآگاهن، از روی ناآگاهی به شما توهین میکنن، جسارت میکنن، یا نادانن، یعنی کشش ندارن، فهم ندارن، درک ندارن. این آیه سه دستور رو برای این سه گروه داده. اگر خطاکارن خذ العفو، ببخش. اگر ناآگاهن و امر بالعرف، آگاهشون کن. اگر جاهل و نادانن، اعرض عن الجاهلین، سر به سرشون نگذار. خب شما سیره پیامبر گرامی اسلام رو ببینید، اونقدر به حرف مردم گوش میداد که یقولون هو اذن، میگفتن پیغمبر گوشه، یعنی ما هرچی میگیم خوب گوش میده. خب خود این یه هنره، گوش دادن یه هنره خودش. اونقدر عفو و بخشش کرده بود که در فتح مکه با اینکه اونا خیلی ایشونو اذیت کردن، پرسید من با شما چه کنم؟ گفتن هر کاری میتونی انجام بدی، چون ما 8 سال تو رو اذیت کردیم، شما رو آزار دادیم. فرمود انتم الطلقا، همتون رو آزاد کردن. این خصوصیت پیغمبر بود که در واقع موجب شد خیلی ها به اسلام جذب بشن. البته فراموش نکنیم با منافق، با افراد عنود، قرآن میگه غلیظ باش، محکم باش، اشداء علی الکفار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین.
ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم همیشه با لبخند و نشاط زندگیتون رو پشت سر بذارین. یه برنامه آماده است که با هم میشنویم.
فراسو
به نام یکتای بی همتا هموطن، سلام، به فراسو خوش آمدید. حال جان و دلتون خوش و خرم. فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. فارسی امروز با موضوع اختلال شخصیت نمایشی یا HPD تقدیم حضورتون میشه با حضور کارشناس مهمان برنامه‌مون، جناب آقای دکتر محمد علی فلاح‌زاده، متخصص اعصاب روان و استاد دانشگاه، و همچنین تلاش همکارانم تهیه کننده محترم جناب آقای عباس روستایی، صدا بردارمون جناب آقای مهندس بهنام رحمتی، هماهنگیمون سرکار خانم نیلوفر شریفی، ارتباطاتمون جناب آقای بیژن علی‌یار و گوینده ارادتمند شما لیلا رحیمیان. دخترم 24 ساله است. با اینکه خودش چهره طبیعی زیبایی داشت، اما از سن 20 سالگی با اصرار شروع کرد به انجام اعمال جراحی زیبایی متعدد، به گونه ای که واقعا عکسای چهرهش از 4 سال پیش تا کنون به شدت تغییر کرده و تبدیل به چهره دیگه ای شده. به طوری که بعضی از اقوام و آشنایان که چند سال ندیده بودنش واقعا باورشون نمیشد این همه تغییر کرده و تمام این تغییرات رو در فضای مجازی هم به اشتراک میذاره. با این حال هرگز از چهره خودش راضی نیست. سبک لباس پوشیدنش بعضا مایه شرمندگی من و پدرش میشه. لباسای عجیب و غریب و زننده و خودنما میپوشه. در جمع‌های خانوادگی و دوستانه در هر موضوعی نظرات سطحیش رو ارائه میده و به شدت دنبال تایید گرفتن از افراد حاضر در جمعه. اگه در موردی ازش انتقاد بشه یا نظرش رو تایید نکنن به شدت ناراحت میشه. عقایدش رو به کرات و به طور چشمگیری مطرح میکنه. بسیار سعی میکنه که مورد تحسین و تعریف واقع بشه و در این کار مبالغه میکنه. حتما در برخی موارد اگه خواستی داشته باشه که مورد مخالفت من و پدرش واقع بشه ما رو تهدید به خودکشی میکنه و یا اغلب در مواقعی که مورد نقد قرار میگیره به شدت گریه میکنه و غش میکنه به طوری که ما از صحبت کردن باهاش منصرف میشیم. واقعا از این رفتارهای خودخواهانه و اینکه دائما کانون توجه باشه خسته شدم. در حالی که در جمع خودش رو شاداب و فعال نشون میده اما در تنهایی تفاوت زیادی داره با رفتاری که در جمع داره و درسش رو هم نیمه کار رها کرده. نمیدونم به عنوان مادرش چیکار کنم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده متخصص اعصاب و روان.
به نام خدا من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت سرکارالی همکاران محترمتون در برنامه فراسو و به خصوص شنوندگان عزیز برنامه فراسو و رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید گفتگومون رو با تعریفی از اختلال شخصیت نمایشی آغاز کنیم. با توجه به این که به هر حال به توضیح کوتاهم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم که همه انسان ها تا حدی دوست دارن مورد توجه واقع بشن و تایید بشن، در چه صورتی این نیاز به توجه تبدیل به اختلال میشه؟
ببینید بذارید در تعریف در مجموع اختلالات شخصیت و حالا به خصوص شخصیت نمایشی و این دسته اختلالات شخصیت که بهش میگن خوشه بی یا کلاستر بی شخصیت که 3-4 اختلال داره به وقتش به همه میپردازیم، یه توضیحی در مورد اختلال شخصیت بدیم و بعد حالا این اختلال به خصوص. وقتی که اسم اختلال شخصیت رو به کار میبریم متفاوت از بیماری هایی هست که جنبه دوره‌ای، جنبه موقتی در یک مقطعی از زندگی، مثلا افسردگی یک بیماری دوره‌ای، بله اختلالات خلقی اختلال دوره‌ای هست، دو قطبی دوره‌ای هست، استراب، پنیک، اینها همه اختلالات دوره‌ای هستن. اما وقتی در مورد شخصیت صحبت میکنیم یعنی یک الگوی ثابتی از رفتار و تعامل با دنیا رو فرد از زمانی که حالا تعریفش رو از 18 سالگی شروع میکنن ولی تقریبا از دوره بلوغ و نوجوانی دیگه شروع میشه خودش رو نشون دادن، یعنی این فرد به صورت کلی در طول زندگی این الگو رو در تعاملاتش با دنیا و با خانواده و با اطرافیان و اجتماع انجام میده. اما شخصیت نمایشی همینجور که در این کیسی که صحبت شد و این مادر عزیزی که درد دل کرد راجع به دخترش اشاره شد، فرد دچار اختلال شخصیت نمایشی برای دیگران زندگی میکنه، یعنی هر آنچه که انجام میده، هر آنچه که نمایش میده از خودش، هر آنچه که ابراز میکنه، هر هیجانی، هر احساسی، هر پوششی و هر حضوری رو برای این انجام میده، فریاد این هست که به من توجه کنید و من رو تایید بکنید
در هر موقعیتی،
در هر موقعیتی، و اون چه که براش اهمیت داره تایید شدن و خواسته شدن و دیده شدن حتی خیلی وقتها، و اون چه که براش هیچ اهمیت نداره اصالت موضوع واقعیتش و حقیقتش هست. یعنی اگر که خیلی وقتها این طفلک ها محکوم میشن به اینکه اهدافی دارن، مثلا اگر لباس نامناسب زننده جیغ، مثلا آرایش های عجیب و غریب، با صدای خاصی صحبت میکنن، خیلی وقتها اینا محکوم میشن به اینکه اهدافی دارن، اما ته هدف این طفلک ها جلب توجه و دیده شدن هست. شاید بیش از اون هم نباشه سرکار خانم رحیمی، یعنی لباس در واقع زننده رو یا آرایش پرسر و صدا رو یا جملات آنچنانی رو یا بیان احساسات
پرتمطراق
رو انجام میده به صرف اینکه دیده بشه، بیش از اون هم نیست. یه مقداری من سختم هست در مورد اختلال شخصیت نمایشی، این کلاستر بی یه مقداری همدلی آدم ها رو با خیلی
می طلبه
و از اون ور هم از خودش دور میکنه.
بله.
یعنی این که آدم وسواسی رو میتونه درک کنه، دلسوزی میکنه. بله. آدمی که دچار پنیکه میتونه، اما وقتی که صحبت این دو سه تا اختلال میشه که این اختلال هست، اختلال مرزی هست که یه جلسه جدی می طلبه و حتی در واقع اختلال آنتی سوشال، آدم ها حس همدلی با اینها پیدا نمی کنن.
شخصیت ضد اجتماعی.
بله، به نظر میاد که یه مقداری این شخصیت مورد قضاوت قرار می گیره. بنابراین صحبت کردن راجبش هم که جوری صحبت بکنیم. بله، با احتیاط. یه مقداری ممکنه در ورطه بیرحمی بیفتیم نسبت به اینها. بالاخره این هم اختلال روانپزشکی.
چون آقای دکتر شما تلویان اشاره فرمودید و در لفافه، به نظر میاد که تمام این که یک فردی خودش رو احساس میکنه روی صحنه نمایش هست و قرار بازی کنه هر آنچه که داره در هر موقعیتی که هست،
حتی گاهی در خلوت.
بله بله، حتی در خلوت. و اون قضاوت بیرون نگاه اغواگرانه است.
همینطوره. و این قضاوت به ورطه قضاوت اخلاقی گاهی وقتا میفته. یعنی
بله.
به نظر میاد که اینها بی بند و بارند، به نظر میاد که اینها تابع هیچ قانون و قواعدی نیستن، اما نمیخوام تایید بکنم این رفتارها رو، ولی میخوام بگم اون چی که هسته و جانمایه این اختلال هست این هست که فقط من دیده بشم، چیزی بیش از اون نیست و من فقط تایید بشم به این مبنا که من قابل دوست داشته شدن، قابل دیده شدن، قابل به حساب آورده شدن هستم و بیش از اون خیلی هاشون پیش نخواهند رفت.
درست.
اما در عمق خودش یک تنهایی، یک انزوا، یک احساس عدم امنیت، در واقع یک احساس خواسته نشدن طولانی و همیشگی و از ازل تا ابد با این طفلک ها هست و این رو اگر درک نکنیم میفتیم در ورطه قضاوت های در واقع غیر همدلانه با اینها.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید بریم سر وقت نشانه ها و در واقع علائم ویژگی این شخصیت بیشتر آشنا بشیم.
بله.
چه علائمی
داره؟ اون چه که در ظاهر میبینیم سرکار خانم رحیمیان خودش داد میزنه که من هیستریونیک یا نمایشی هستم، یعنی در جمع بلندترین صدا رو، بلندترین در واقع ابراز وجود رو، جیغ‌ترین لباس ها رو، پررنگ‌ترین آرایش ها رو، در واقع بیشترین بیان احساسات رو احساس میکنه آدم از این آدم ها داره. یعنی یک آدمی هست که بسیار حساس به دیده نشدن، یعنی اصلا براش قابل توجه و قابل قبول نیست که در یک جمعی حاضر بشه، آسیب بیاد، آسیب بره، دیده نشه، تحسین
مورد
نشه،
مورد توجه واقع نشه،
حتی توبیخ نشه. گاهی وقتا دست به رفتارهایی میارن، مقابله جویی، ستیج جویی گاهی وقتا میکنن برای اینکه فقط دیده بشه. بله. دو، اینکه بسیار حساس هستند به ریجکت شدن یا پس خورده شدن یا واپس زده شدن،
پس زده شدن
و حتی نشنیدن، همینجوری که در مثال شما اومد. سه، اینکه در تنهایی و خلوت خودشون تعریف درستی از خودشون ندارن. این اختلالات محور یا کلاستر یا خوشه ب که ازش صحبت شد که به نظرم میطلب جلساتی راجبش بذاریم، حالا اختلال مرزی هست، این هست و ضد اجتماعی، اینها در خلوت خودشون شاید خیلی، مثلا آدم افسرده در خلوت یا در جلوت همه جا افسرده است، اما افرادی که دچار این اختلال شخصیت هستن اونجا که مشکل پیدا میکنن، مشکلی هست که دیگری، بیننده، پدر، مادر، فرد مورد علاقه، جامعه وارد کار میشه. یعنی اینی که در خلوت خودش همینطور که به درستی اشاره فرمودید و در جلوت جور دیگه عمل میکنه، احساسات سطحی هست، نه گریهشون به اون معنای واقعی عمیق هست، نه ابراز علاقه عمیقی هست، نه تأسفشون تأسفه. میبینید انبوهی از این کامنت ها رو در فضای مجازی میذاره، بعد فردا صبحش اگر بپرسی که شما خیلی متاثر شده بودی راجع به فلان اتفاق، اصلا خاطرش نیست.
درسته.
چون چرا؟ چون اون تأثیر رو از ته دل انجام نداده، برای دیگری انجام داده، برای جامعه هدف یا برای تماشاگران تئاتری که داره در طول زندگی اجرا میکنه نمایش داده. فلذا این افراد یک احساس امتینس یا از درون پوچ بودن یا خالی بودن دارن. اگر که دیده نشن، همینجور که در مثال این هموطنمون بود، عصبانی میشن، دست به رفتارهای اغواگرانه میزنن، برای دیگران چالش درست میکنن تا در نهایت توجه رو بگیرن. و جانمایه اصلی این داستان دو تا مسئله است. یک این که تقریبا از اوایل بلوغ و نوجوانی تا مقاطع در واقع دیرپایی در زندگی این الگو رو دارن، اینجوری نیست که گاهی دوره ها داشته باشن گاهی نداشته باشن. و دو این که هستن افرادی که یک کوچولو همینجور که شما فرمودید جذب توجه رو دوست دارن، اما اگر واقعا این ویژگی باعث شده باشه اختلالاتی در زندگی خودشون، روابط عاطفیشون، روابط خانوادگی و نقشای اجتماعیشون ایجاد شده باشه، اون رو ما میگیم اختلال شخصیت هیستریونیک. وگرنه حالا اینی که کسی بدش نیاد از این که آدم ها بهبه و چهچه بکنن، خب همه ما به درجات این رو داریم.
اصلا آقای دکتر نظر بر اینه که در واقع همه اختلالات، حالا خصوصا کلاستر بی، دست بی، در حدی که طبیعی باشه و نرمال باشه ما به این نمیگیم اختلال. همه ویژگی ها قدری آدم خوبه، حالا همه اختلالات، حالا نه فقط همین دست رو بگیم، پارانوید لازمه که ما قدری این اعتمادمون تمام و کمال بدبینانه نباشه. یه وقتی هم شرط عقل اینه که بله احتیاط رو داشته باشیم. یا در مورد نمایشیه یه مقداری نیاز انسانه که دیده بشه توانمندیاش، یا سایر موارد خودشیفته بودنی که حالا البته که خب تحلیلای پشت قضیه خیلی فراتر از این حرف هست که حالا قدر خودمحور هستن. همه اینها رو تا زمانی که در حد در واقع روی این طیف قرار دادن طبیعی و نرمال هست ما اختلال نمیگیم. وقتی شدت و فراوانیش زیاد میشه اونجا میشه.
و یه نکته مهمی که وجود داره سرکار خانم رحیمیان این هست که همه ما ممکن است همینجور که فرمودی به درجاتی تحسین جامعه، خیلی از کارهایی که میکنیم برای این هست که مورد قبول عزیزانمون، دوستانمون، پدر و مادر بهمون افتخار بکنن، همسرمون ما رو احترام بگذاره، جامعه ما رو آدم مفیدی بدونه. اما تفاوتش با این اختلال این هست که در اختلال شخصیت نمایشی اولا جان و جوهره زندگی فرد فقط همین هست و در شرایط نرمال این نیست. و دو این که اگر آدم یه کاری هم انجام میده، آدمی که دچار اختلال شخصیت نیست، دیده نمیشه، تحسین نمیشه، مخالفتی باهاش میشه، از درون متلاشی نمیشه، اما اینها دچار فروپاشی روانی میشن. یعنی اگر که در جمعی ظاهر بشن بهشون به اندازه‌ای که انتظار دارن توجه نشه، دست به رفتارهای عجیب غریب میزنن،
یا انتقاد بشه،
یا انتقادی بشه، یا جواب نبشنون، یا دست رد به سینه‌شون بخوره. و سه این که در خلوت خودمون آدم‌های تعریفی از خودمون داریم، یعنی یک احساس هویت یا آیدنتیتی، یعنی من کیم؟ یک مردی مثلا فلان ساله، شغلم اینه، اینه، اعتقاداتم اینه، هنجارهام اینه، مثلا شما همینطور، همکاران دیگر،
توانمندیام اینه، نقاط ضعفم اینه،
از خودمون داریم. و اون رو فقط منحصر نکردیم به اینکه من کیم، کسی که دیگران منو تایید فقط بکنن. اگر این اتفاق و این تفاوت ریز رقم بخوره، این دیگه اختلال شخصیت، حالا از نوع اینجا که داریم صحبت میکنیم، نمایشی است.
یعنی اون خودآگاهیه شرط اوله.
و تعریف یک، به قول فرنگی ها سلف، یا به قول ما یک خود منسجم. بله. یعنی به هر حال من صرف نظر از این که نظر همکارانم، نظر دوستانم در محیط کار، نظر مردم، نظر شریک عاطفیم چیه، یک وجودی یا یک ماهیتی هم دارم که اون رو در گذر سالها در واقع تجمعی از ارزش‌هام، هویت فرهنگیم، هویت خانوادگیم، هویت مذهبیم، هویت شغلیم، همه اینها یک منی تشکیل داده. اما ممکن هست که دیگری این رو بپسنده، ممکنه نپسنده. اما اگر که تمام اون چیزی که من از خودم میتونم تعریف بکنم، یا اینی که من از خودم رضایت داشته باشم، خودم رو دوست داشته باشم یا نه، همه اگر 0 تا 100 وابسته به تایید و تحسین دیگری باشه، این وقت دیگه اختلال است.
بسیار عالی. آقای دکتر، از سبب شناسی این اختلال بفرمایید که در واقع بستر شکل گیری این اختلال چی؟ آیا از جنبه وراثتی داره یا محیط و در واقع اون یادگیری مشاهده‌ای هم تأثیر گذاره؟
یه زمانی یادمه که تو همین برنامه‌مون یک سلسله جلساتی رو در مورد دلبستگی یا اتچمنت در کودکی داشتیم، اگر که خاطر از سرکارالی و هم وطنان عزیزمون باشه. همه اینا سرکار خانم رحیمیان برمیگرده به پرنتینگ یا فرزند پروری. همه اینها که عرض بکنم خیلی از اینها، حالا حداقل اینجوری بگم، یعنی این اختلال ریشه در زمانی داره که کودک مجبور بوده برای اینکه دیده بشه، برای اینکه خواسته بشه، برای اینکه مادر یا پدر، کرگیورها به اصطلاح یا مراقبینش، به او احساس افتخار بکنن یا او رو بخوان، مجبور بوده که یک چیزی، یک هنری در آستینش داشته باشه. یعنی بچه‌ای که در تمام طول زندگی، در تمام طول نوجوانی، دوره بلوغ، اگر چیزی برای ارائه نداشته خواسته نمی‌شده. یعنی اگر یعنی در شرایطی فقط خواسته می‌شده، بهش احترام گذاشته می‌شده، پسر خوب، دختر خوبی بوده، یه چیز اضافه تری داشته باشه. یعنی پسرم خوش لباسه، دخترم رنگای قشنگ بامزه می‌پوشه، دخترم شاگرد اول مثلا دبستان تو کلاسشون شاگرد اوله، رقص خیلی زیبایی میکنه، پسرم حرکات ژیمناستیک خیلی عالی. و اگر اینها رو از خودش نشون نمی‌داد، یعنی خواسته نمی‌شد. این به صورت ناخودآگاه برای فرد درونی میشه که در آینده فقط زمانی به عنوان یک واحد انسانی و به عنوان یک خود منسجم شناخته میشم که یه چیزی اضافه تر از دیگران از خودم بروز بدم، ولو شده به صورت گلدرشت یا بیش از حد افراطی، مثل این دختر عزیز 24 سالمون. به نظرش میاد ایشون همجور که مادرش فرمودن از ظاهری هیچ مشکلی هم نداشته،
اما جراحی فراوان،
بله، از کودکی احتمالاً یاد گرفته بوده که دختر خواستنی اون کسی هست که از بقیه دخترها متمایز باشه، یعنی به صحبت رو به گونه دیگر بکنه، نحوه تکلمش دیگرگونه باشه، ظاهرش ظاهر رنگی و خاص و بیش از هر چشمگیری باشه. فلذا این رو تا آخر عمر، حالا تا حداقل تا یه مقاطع مهمی از عمر در خودشون دارن که دست به هر تلاشی میزنن تا دیده بشن، و دیده شدن براشون همان تایید شدنه، همون بولد بودنه، همون مورد مثال همه واقع شدنه. و خب گفتم اگر مواظب نباشیم اینا محکوم میشن از نظر اخلاقی به اغواگری، به نمیدونم فساد اخلاقی، به
بی‌بندوباری و موارد اینچنینی
و همه این مسائل.
آقای دکتر، اشاره کردید به سبک فرزند پروری والدین و در واقع برمیگردید به طرحواره‌های دوره کودکی، که حالا یک موردش هم طور که اشاره فرمودید اینکه حالا یا مورد توجه واقعی والدین قرار نگرفته، اون طرف قضیه ممکنه باشه آقای دکتر که مثلا خیلی مورد توجه واقع شده و تشویق شده برخی از رفتارها.
معمولا هر دوتا سرکار خانم رحیمیان دو سوی مختلف یک واقعیت هست.
بله.
یعنی اونی هم که توجه بیش از حد افراطی نشون میده، ما یک مسئله در مسائل روانشناختی کودک داریم بهش میگن unconditional love یا عشق غیر شرطی.
بله.
یعنی یک بچه در مقاطعی از زندگی باید بفهمه که من اگر در اول شدم و نشدم،
همچنان دوست داشتنی هستم،
اگر چاق بودم یا لاغر بودم، اگر مسابقه ورزشی نفر اول شدم یا آخر شدم، همچنان همون بچه‌ای هستم که پدر و مادر من رو دوست دارن. اگر این به هر نحوی احراز نشه برای بچه، یعنی چه اون طرف به قول فرمایش شما بیش از حد بهبه و چهچه و وای چقدر بچم خوش اخلاق، قربونش برم فلان، اما اگر یک روزی در ته دلش احساس کرد من تو اون امتحان نمره‌ای که باید نگرفتم و زیر پوستی احساس کرد که نگاه‌ها بهش فرق میکنه، اون باعث میشه که زمینه‌ها و بذر این اختلال پاشیده بشه. اون کسانی هم که به قول شما تایید نمیشن، تحسین نمیشن، مگر دستاورد خاصی داشته باشن، اونها هم همین اختلال درشون ریشه میدونه.
نکات ظریفی بود آقای دکتر در این خصوص، چرا که ممکنه خیلی از شنوندگان ما بیرن جستجو کنن یا اصلا براشون مسئله باشه، موارد در ذهنشون تداعی بشه، از اطرافیانشون بگن خب حالا با این نشانه ها پس حالا یا فرزند من، عزیز من، کسی که در دور و بر منه، اینم ممکنه درگیر این اختلال شخصیت باشه. اما چون در سبک فرزند پروری اینقدر دقیق و ظریف بهش اشاره کردیم آقای دکتر، مثلا میگیم فرزند من باهوشه، حالا در یه سنینی بعد از حالا دوره مثلا دبیرستان، اگه اون رشته مد نظری که حالا مد نظر والد هست بهش دست پیدا نکنه بعضن درگیر همین اختلال شخصیت میشه، نه با این رنگ و لعاب، صرفاً با همین نشانه هایی که ما داریم میگیم ممکنه به شکل دیگه ای درگیر اختلال شخصیت نمایشی بشود. حتما راجع به فاکتور سن و جنس صحبت میکنیم. بریم تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
سلام، در مجید توانه و سلام بر کاشت محتر. این هایی که به این صورت هستن خود نمایی میخوان بکنن، خودشون بزرگ نشون میدن تو جمع یا تو مردم، آیا جایگاهی تو مردم دارن؟ کاشت محترم خواهش هم اینه که مثلا بعضی ها حالت چابلوسی و زبون بازی و بزرگ نمایی خودشون میکنن، این ها کمبودی از بچگی دارن. به چه شکلی این ها به نظر بندی مریضی هست؟ آیا درسته یا اشتباه؟ قرآن شام و صوفی.